چرا؟ چون نماز دوم استیفا کرده است اکثر مصلحت نماز اول. البته از مصلحت نماز اول یه مقداری باقی مونده، ولی اون باقی مونده به اندازه ای نیست که سبب بشود که مکلف نماز اول را چیکار کنه؟ اعاده بکنه. مثلا فرض کنید اگر نماز صحیح 100% مصلحت داره، این نمازی که به جای او خوانده جاهل مقصر نمیدونسته به جای این نماز را خونده، این نماز 90% مصلحت را داره. 10% از اون مصلحت دیگه به اندازه این نیست که سبب بشود که شارع بگوید تو اون نماز اول را چیکار کن؟ بله اعاده کن. پس بنا این نکته را دقت کنید، اما باش کار داریم. پس بنا ان علی هذا نماز دوم مشتمل می شود بر مقداری از مصلحت نماز اول که با وجود این مقدار مصلحت دیگه برای نماز اول جایی برای اعاده باقی نمیماند. خب این مطالبی بود که دیروز هم گفتیم دیگه. حالا بحث امروزمون از اینجا شروع میشه، انقلت. حالا انقلتی که در اینجا وارد میشه، این مطلب را که گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم نماز دوم مقداری از مصلحت را دارد که دیگه جایی برای نماز اول باقی نمیگذارد. حالا مستشکل به این حرف اشکال میکنه. مستشکل میگوید اگر این سخن شما صحیح باشد که نماز دوم مقداری از مصلحت را دارد که دیگه جایی برای نماز اول باقی نمیماند، لازمه ای دارد. خوب دقت کنید، لازمه این سخن این است که نماز دوم موجب تفویت مصلحت نماز اول می شود. نماز دوم سبب می شود که مصلحت نماز اول دیگه فوت بشه. یعنی اگر من نماز دوم را اتیان کردم، این موجب می شود که دیگه مصلحت نماز اول چی میشه؟ فوت میشه. در صورتی که نماز اول امر داشت و واجب بود، هر چیزی که این قاعده کلی، هر چیزی که موجب فوت، سبب فوت واجب بشود حرام میشود. هر چیزی که سبب بشود که یک واجبی تفویت بشود، اون چیزی که سبب تفویت واجب است این چی میشه؟ حرام میشه. پس نماز دوم حرامه و حرمت هم که در عبادت موجب چی میشود؟ بطلانه. پس نماز دوم اصلا باطله. تکرار میکنم این انقلت را دقت کنید بر اساس مطلبی که دیروز گفتیم. دیروز گفتیم وقتی ما نماز دوم را بیاوریم دیگه زمینه ای برای نماز اول باقی نمیماند دیگه. خب توی این دوتا نماز سوال میکنم شما جواب بدید. نماز اول که نماز شکسته، نماز دوم که جاهل مقصر خونده نمازه. خب کدوم از این دوتا واجب بود و امر داشت؟ نماز شکسته و نماز کامل؟ نماز شکسته. پس او واجب بود، این نماز دوم که امری نداشت. حالا این نماز دوم را که ما خوندیم، این سبب می شود که دیگه اون واجب ما از بین میره دیگه. یعنی نماز دوم سببون، به این کلمه دقت کنید، نماز دوم سببون لتفویت الواجب، سبب شد که اون نماز اول که وظیفه من بود و واجب بود اون چی بشه؟ فوت بشه. هر چیزی که سبب فوت واجب بشه او حرام است. هر چیزی که سبب بشه این واجبی از بین بره او چیه؟ حرام. خب وقتی که پس نماز دوم حرام میشه، وقتی که نماز دوم حرام شد، حرمت در عبادت موجب بطلان. خوندیم جلد اول دیگه، نهی در عبادت موجب فساد عبادت میشه برخلاف معاملات. در معاملات نهی در معامله موجب فساد نمیشه، اما در عبادات موجب فساد میشه. پس نماز دوم اولا سبب برای تفویت میشه و ثانیا چون سبب برای تفویت است چی میشه؟ حرام میشه. و ثالثا چون حرام است حرمت در عبادت موجبه. پس این نماز دوم اصلا باطله. چرا میگید صحیح است؟ چرا شما میگید نماز دوم صحیح است؟ نماز دوم باید به لحاظ حکم عقلی صحیح باشه یا باطل باشه؟ باطل باشه. چون سبب لتفویت الواجب و ما هو سبب لتفویت الواجب حرام و الحرمت فی العبادت موجب للبطلان و الفساد فالصلاة الثانیه باطلت فاسدت لیست به صحیحت. میگه صحیح نمیشه، چرا شما میگید این صحیح هست؟ طبق قاعده این باید چی باشن؟ باطل. این انقل چیست که در اینجا قلتو صاحب کفایه جواب میده. اصل این جواب، شرح این جواب در جلد اول کفایه، اونجایی که بحث زد را مطرح میکردیم، اونجا مفصلا صاحب کفایه توضیح دادن. بذارید من یک خلاصه‌ای و خیلی فشرده از اون بحث را برای شما بگویم تا این که انشاءالله این برای شما روشن بشه. خوب دقت کنید، اگر ما یک واجبی داشته باشیم و این واجب هم یک ضدی داشته باشه، اگر ما یک واجبی داشته باشیم این واجب هم ضدی داشته باشه، رابطه بین این واجب و ضد او چه رابطه ای خواهد بود؟ حالا بذارید اون مثال براتون پیاده، همه مثال بحث ضد را اینجا برای شما میزنید. فرض فرمایید شما وارد مسجد شدید، دیدید که مسجد نجس شده است. خب الان بر شما تطهیر مسجد واجب است. تطهیر مسجد واجبه دیگه. مسجد اگر نجس شد تطهیرش واجب است به وجوب فوری. بلا فاصله شما باید مشمول چی بشوید؟ تطهیر مسجد بشید. حالا نماز خوندن وارد مسجد شدید، دیدید نجسه، برید سراغ نماز. نماز خوندن با تطهیر مسجد چی میشود؟ ضد هم دیگر. خب آقایون بحث کردن که آیا مکلف میتونه اینجا بره نماز بخواند یا نه؟ امر به شیء آیا نهی از ضد میکند یا نهی از ضد نمیکند؟ پس بنابراین صورت مسئله را خوب دقت کنید. الان ما یه واجبی داریم، تطهیر مسجد، یک ضدی داریم به نام چی؟ بله صلات. این صلات الان ضد تطهیر است. اگر شما نماز بخونید دیگه نمیتونید تطهیر بکنید، اگر تطهیر بکنید دیگه نمیتونید نماز بخونید. این دوتا با هم تضاد پیدا میکنند. حالا کلام الان در این است که خوب دقت کنید، بحث ما اینجا که با بحث امروز اونم گره میخوره، بحث سر این است که عدم صلات یعنی نماز نخوندن سبب برای تطهیر است یا نه. اگر ما دو تا ضدی داشتیم، عدم احد و ضده سبب می شود برای ضد آخر، رابطه سببیت میشه، یا این که نه عدم احد و ضده تلازم دارد با ضد دیگر. یک بحث بحث سببیت، یک بحث بحث چیه؟ تلازمه. رو مثال خوب دقت کنید. من نباید نماز بخوانم تا بتوانم تطهیر کنم. نماز نخواندن سبب برای تطهیر می شود، مقدمه برای تطهیر می شود، یا این که نه عدم صلات ملازم با تطهیر می شود، نه که سبب برای اون بشه. اکثر محققین تا اونجایی که ما اطلاع داریم قائل به این هست که سببیت نیست، تلازم است. عدم صلات تلازم دارد با تطهیر، نه این که عدم صلات چی بشود؟ سبب و علت بشود برای تطهیر. حالا این بحث چون جلد اول مفصل گذاشته علل مبنا، حالا شما اینو قبول کنید، شاید بخوام وارد این بحث بشید و توضیح بدید چرا سببیت است و تلازم نیست، چرا تلازم است و سببیت. حالا این بحث مفصلی است که قبلا این روی اون مبنا، حالا مبنای صاحب کفایه و بسیاری از محققین اینه، وقتی که ما دو تا ضد داشتیم عدم احد و ضدین ملازم می شود با ضد دیگر، نه اینکه عدم احد و ضدین سبب بشود برای ضد دیگر. سببیت نیست، رابطه بین این دوتا رابطه تلازم است، نه رابطه سبب و سبب و مسبب. این رابطه رابطه سببیت نیست، بلکه رابطه رابطه تلازم است. خب حالا که اون مقدم روشن شد که درمانه رو خوب دقت کنید، درمانه رو برمیگردیم بحث خودمون. در جاهل مقصر، جاهل مقصر دو تا نماز در حقش فرض داره، یک نماز نماز شکسته، یک نماز نماز کامل. این دو تا با هم تضاد داره، یعنی اگه نماز کامل بخونه دیگه نمیتونه نماز شکسته بخونه، اگر نماز شکسته بخونه دیگه نمیتواند چیه؟ نماز کامل بخونه. حالا عدم یکی از این دوتا آیا سبب برای دیگری میشود؟ یا این که با هم چی پیدا میکنن؟ تلازم پیدا میکنن. مثلا اگر این جاهل مقصر نماز کامل بخواند، دیگه نمیتواند نماز شکسته بخواند. یعنی نماز کامل با عدم نماز شکسته، این چه رابطه ای پیدا می کنند؟ صاحب کفایه می فرماید رابطه اینها رابطه تلازمی، رابطه سببیت مستشکل، رابطه را سببیت میگه. می گفت نماز کامل سبب برای تفویت نماز شکسته است. می گفت سبب، و هر چیزی که سبب تفویت باشد چی میشه؟ حرام میشه. صاحب کفایه میگه نه خیر، لیست به سببیت نیست اینجا. اینجا چیه؟ تلازمه. این چه گفتی؟ اونجا گفتم به کلمه سبب دقت کنید. در این قول مستشکل چی میگفت؟ میگفت این نماز دوم، یعنی نماز کامل، سبب است برای تفویت نماز شکسته. سبب اون به تفویت. و هر چیزی که سبب تفویت واجب باشد چیه؟ حرام میگه. هر چیزی که سبب بشود که یک واجبی فوت بشود، این میشود چی؟ حرام. پس استدلال این مستشکل مبتنی بر این است که مسئله چی باشه؟ سببیه. صاحب کفایه میفرد ما در بحث ضد توضیح دادیم رابطه بین احد و ضدین و عدم دیگری رابطه سببیتی نیست، رابطه چیه؟ تلازمیست. پس بنابراین حاصل قلتو در جواب، خلاصه این جوابی که مستشکل میدم این است که استدلال شما متوقف است بر این که احد و ضدین سبب برای عدم دیگری بشود. استدلال شما دو مستشکل بگیم، استدلال شما متوقف است بر این که وجود یکی از دو ضد سبب بشود برای عدم ضد دیگری، در حالی که رابطه بین احد و ضدین و عدم دیگری رابطه سببیت نیست، بلکه رابطه چیه؟ تلازمی میشود. بفرمایید. نخیر. اگر شما در بحث ضد تشریف داشتید که داشتید و نوشته ها رو نوشته بودید که نوشتید، مراجعه بفرمایید ببینید بینه ما با اونون بدی خیلی بین این دوتا تفاوت می شود. مقدمه حرام حرام است، اما ملازم با حرام حرام نیست. این فقط خلاصه اش را میگم که دقت بود. مقدمه حرام حرام می شود، سبب حرام حرام است، اما ملازم با حرام حرام نیست. ملازم با حرام نمیدونیم بگیم حرامه. اینو در بحث ضد مفصل توضیحاتش را دادیم. حالا اگه بخوام جو وارد بشیم از باب الکلام یا جور الکلام، یه جلسه فقط باید همین را توضیح بدیم دیگه که فرق بین سببیت و تلازم چیه، چرا سببیت موجب حرمت میشه، تلازم موجب حرمت، و چرا ما قائل به سببیت هستیم نیستیم و قائل به تلازم. این همه چراهایی که پشت سر هم خواهد آمد. یادتون اونجا گفتم علل مبنا این را شما بپذیرید. خب این انقلتی که در اینجا بعد از این مسئله دوباره یک انقلت دیگری وارد می شود. خوب دقت کنید، مستشکل به صاحب کفایه می گوید شما گفتید نماز دوم مشتمل بر اکثر مصلحت نماز اول است. حرف صاحب کفایه می گوید نماز دوم که جاهل مقصر می خواند مشتمل می شود بر اکثر مصلحت نماز اول، و به همین جهت است که بگیم صحیح است، چون اون حد نصاب صحت را دارا است. حالا مستشکل به این مطلب اشکال می‌کنه، میگه خب اگر این حرف شما صحیح باشه که نماز دوم اکثر نماز مصلحت نماز اول را دارد، پس بنابراین لازمش این میشه اگر مکلف عالم به مسئله باشه، اصلا مسئله را میداند که نماز مسافر شکسته است، عمدن بیاد با نماز کامل بخوان. خب باید نماز صحیح باشه دیگه، چون شما گفتید نماز کامل مشتمل است بر اکثر مصلحت نماز شکسته دیگه. پس اگر عالم حتی به مسئله باشه و عمدن بیاد نماز کامل بخوان، خب طبق مبنای شما گفتید نماز کامل 90% مصلحت نماز شکسته را داره. خب اگر اینطوره پس حتی اگر عالم به مسئله باشه، یعنی میداند که مسافر باید نمازش را شکسته بخواند، عمدن بیاد کامل بخواند. خب پس بنابراین بالاخره باز 90% مصلحت را گفتید اون باقی مونده هم دیگه احتیاج به اعاده نداره، پس باید نماز صحیح باشه دیگه. طبق این مبنا اشکال را دقت کنید، طبق این مبنا که صاحب کفای فرمون نماز دوم اکثر مصلحت نماز اول را دارد و اون مقدار باقی مونده به اندازه ای نیست که موجب اعاده بشود. اگر این سخن صحیح باشه مستشکل بیه خب نه تنها جاهل مقصر بلکه کسی که عالم به مسئله هست میداند که مسافر نمازش شکسته، عمدن میاد نماز کامل را میخوانه، بالاخره اینم 90% مصلحت را گرفته دیگه. وقتی که 90% را گرفته باقی مانده هم که دیگه قابلیت اعاده، پس عالم به مسئله که عمدن مخالفت کرده نماز این هم باید صحیح باشه دیگه. طبق این حرف شما نماز این هم باید صحیح باشه. این قول تو صاحب کفایی جواب صاحب کفایی می فرماید این که ما گفتیم نماز مشتمل بر اکثر مصلحت است، این مال اونجاییست که جاهل باشه. اگر جاهل باشد مشتمل بر اکثر مصلحت است، اما اگر عالم باشد هیچ مصلحتی را ندارد، چون فرق است بین جاهل و عالم. اون کسی که جاهلانه یک کاری را انجام میده ممکنه شارع به او تخفیفی بدهد، بگه آقا این عملی که تو انجام دادی مصلحت را داره چون جاهل بودی نمیدانستی، اما این که عالم هم باشد باز اکثر مصلحت نداشته باشند، میفهمید از کجا دلیلی نداریم برای مطلب. بله اگر دلیل داشته باشیم با حرفی نیست اونجا هم بگیم، ولی اونی که از روایات استفاده میشه این که این بود مختص به کیه؟ بگیم مختص به کیه؟ جاهله. پس درسته که مصلحت داره، اما برای کی؟ برای جاهل، نه برای عالم. اون کسی که مسئله را میداند نمازش هیچ مصلحتی نداره. چرا؟ چون روایت فقط جاهل را فرموده و هیچ بعدی ندارد که ما بگیم آقا جاهل بهش تخفیف داده شده و به عالم تخفیف داده نمیشه دیگه. اشتمال بر اکثر مصلحت که ما بیان کردیم بر اساس روایت مربوط به حالت چیه؟ مربوط به حالت جهله. البته اگر دلیل داشته باشیم حتی در عالمش هم بگیم، ما که دیگه نمیتونیم از روایت جلو بیافتیم. اگر واقعا یه روایتی داشته باشیم یا آقا نمازی که عالم هم میخوانن مشتمل بر این مسئله صحیح هم، خب بگیم صحیح، ولی ما در باب عالم دلیلی نداریم. اون روایاتی که قائل به صحت شده مال جاهله، حالا برای جاهل مقصر باشه و ما میدانیم که ممکن است جاهل تخفیفی داشته باشد که شارع اون تخفیف را به عالم نداده باشه دیگه، چون جاهل به مسئله بوده نمازش دارای مصلحت است. اما اگر عالم باشد نه خیر، ممکن است که نمازش دارای مصلحت نباشد و ما تابع روایتیم، روایت فقط جاهل را بیان کرده دیگه شامل عالم نمیشود. فتحصل خلاصه کنیم یه خط دیگه باقی مونده بگیم دیگه از این بحث خارج میشویم. تحصل من ما ذکرنا، من سوال میکنم و شما جواب بدید که قشنگ مسئله انشاءالله در باب جاهل مقصر اگر عملش مخالف با واقع باشد عملش صحیح است یا باطل است؟ احسن باطل است. جاهل مقصر اگر عملش مخالف با واقع باشد قطعا عملش باطل است. این یک مطلب. دوم، از این حکم کلی چند مورد استثناء شده؟ سه مورد استثناء شده که همون سه موردی را که بیان کردیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم الان باهاش کار داریم، همین الان با این مطلب. علت صحت عمل جاهل مقصر در این سه مورد، علت صحتش این بود که این عملی که جاهل مقصر انجام میداد مشتمل بر چیه؟ مصلحت است. یعنی این عملی که جاهل مقصر انجام داده که بگیم صحیحه توی این سه مورد ولو مخالف با واقعه، اما میگیم صحیحه، به صحتش به خاطر چی بود؟ صحتش به خاطر بود که این عمل مشتمل بر حد نصاب صحت هست. چون یه عملی که میخواد صحیح باشه باید این مقداری از مصلحت را داشته باشه تا صحیح بشه. این عمل این مقدار از مصلحت را، فقط یه سوال ازتون بکنم، میگم بحث دیروز چه مقدار تو ذهنتون هست؟ آیا صحت این عمل مبتنی بر امرم هست یا نه؟ آیا امر دارد یا ندارد؟ آفرین، امر ندارد. با این الان کار داریم با این مسئله. در این سه مورد که جاهل مقصر تکلیفش را اشتباهی انجام داده، شارع میگه صحیح هست، قبول هست، علت صحت امر نیست ها، اینجا امری ندارد، چون امر مال نماز شکسته است یا مال نماز جهریه یا مال نماز اخفاتی است، مقابل اینها هیچ امری. پس اگه شارع میگه اینا صحیحه، صحتش را ما باید با چی درست کنیم؟ با مصلحت درست کنیم. میگیم ولو امر ندارد اما مصلحت دارد، و عمل میتواند یا به واسطه امر صحیح بشه یا به واسطه چی صحیح بشه؟ مصلحت. اگر امر ندارد بالاخره مصلحت را دارد. پس در این سه مورد، صحت این سه مورد وابسته به چی شد؟ امر یا مصلحت؟ مصلحت. خب این مطلب را چه صاحب کفایه بیان فرمود؟ میفرماید صاحب کفایه، یه خط از ولی یه خطی که بالاخره توضیحاتی لازم داره، میفرماید بعضی از فقهای ما در این سه مورد صحت عمل را با امر درست کردن، امری برای این درست کرده است. خوب دقت بفرمایید، ما گفتیم اینجا امری وجود ندارد، نماز کامل امر ندارد، نماز اخفاتی به جای نماز جهری امر ندارد، نماز جهری به جای اخفاتی امر. بعضی از فقهای ما مرحوم کاشف الفتاوی رضوان الله تعالی علیه برای این سه مورد امر درست کرده، فرموده است نخیر در این سه مورد امر دارد. خب چجوری امر درست کرده؟ میفرماید امر ترتبی درست کرده، امر به نحو ترتب. حالا دوباره باید برگردی به بحث زد، بحث ترتب را برای عزیزان بیان کنی، وقتی برگردیم اینجا ترتب را تطبیقش کنیم. در بحث زد توجه فرمودید، بحث در این بود که اگر مکلف، و هم مثال، اگر مکلف وارد بر مسجد شد، دید که مسجد نجس است، حق ندارد نماز بخونه، باید بره و چکار کنه؟ تطهیر کنه مسجد رو. حالا اگر یه مکلفی اسیان کرد، گفت نه خیر من نمیخوام تطهیر کنم، میخوام برم نماز بخونم، تطهیر را رها کرد و رفت نماز خوند، آیا نماز صحیح است یا صحیح؟ بعضی از فقهای ما، شیخ جعفر کاشف الفتاوی و بعضی دیگر، فرمودن نماز صحیح است، نمازش امر دارد. این نماز عمد آقایی که معصیت کرده تطهیر نکرد مسجد را، در پایستان سر نمازه، من نمیخوام، بابا تطهیر کن، ولش کن، من تطهیر نمیخوام، بخوام نمازم را بخوام. این نماز را بعضی از فقها فرمودن چیه؟ صحیح است. چرا صحیح است؟ گفتن امر داره. خب این چه امری داره؟ گفتن امر ترتبی داره. امر ترتبی یعنی چه؟ خلاصه بگم براتون، امر ترتبی یعنی امر دوم که در طول امر اول است، در طول امر اول. دو تا امر درست کنید، یک امر میشه امر اول، امر دوم در طول امر اول. اینطور میشه، یعنی شارع به مکلف، ترتب معناش اینه، شارع به مکلف اینطور خطاب میکند، ایها المکلف برو مسجد را تطهیر کن، اگر تطهیر نکردی برو نماز بخون. امر به صلاح امر طولی می شود، یعنی مترتب می شود بر معصیت امر اول، اسم این بذارن ترتب. ترتب یعنی امر به احد و زده مشروط به معصیت ضد اول. اگر او را معصیت کردی حالا بیا این را بکن، توجه فرمودی. مثل پدری که به پسرش میگه بچه جان برو نون بخر، ببینه نه این گوش نمیده نمیره، میگه خب پس اگر نون نمیخری بیا مشقت را بنویس. توجه مربوطی، اول امر به یه چیزی میکنه، بعد اگر معصیت کرد امر دوم را مترتب میکنه بر معصیت امر، اسم اینو زمان ترتب. پس بناءً علی هذا شارع به این شخص میگوید طهر المسجد، برو مسجد را تطهیر کن، ان لم تطهر اگه تطهیر نکردی پس برو چیکار کن؟ نمازت را بخون. امر به صلات میشود امر چی؟ بگید با من، امر به صلات میشود امر؟ پس امر ترتبی عبارت است از امر به ضد دوم مشروط به معصیت امر به ضد اول. اگه اون کار نمی کنی پس این کار رو بکن، توجه فرمودید. اگر اون کارا نمیکنی پس این کارو بکن. فرض کن این شخصی بدهکاره، میگه شماره میگه خب آقا بدهی رو بده، اگر بدهی را نمیدهی پس بنابراین نفقه زن و بچه‌ت را بده. خب این الان میشه امر چی؟ امر چی میشه؟ تردد. چون اگه این پول بده بدهی دیگه نفقه نمیشه، اگر بدهد به نفقه دیگه بدهی، میگه برو بدهی تو بده، اگر نمیدهی پس چی را بده؟ بله نفقه را بده. یا برعکس نفقه زن و بچه‌ت را بده، اگر نفقه را نمیدهی پس چی را بده؟ بله بدهیت را بده. پس بنا ان علی را خوب دقت کنید، دوباره این ترتب برای از این عبت اونایی که بحث جلد اول را بودن خب ساده تر این مقداری آشنایی داره، عزیزانی که هم بودن یه مقداری ممکنه برایشون حالت جلبت. تو اصول فقه خوندی مرموم مزفر در اصول فقه مفصل بحث ترتب را مطرح کردن. بحث ترتب همیشه در جایی واقع می شود که ما دوتا ضد داشته باشیم، یکی اهم باشد یکی مهم. در اینجا شارع در اولین بار امر به اهم میکنه، میگه برو اون اهم را انجام بده. حالا امر ترتبی آن است که شارع امر میکنه به ضد مهم مشروط به معصیت ضد دلیل، مشروط به معصیت ضد اهم. میگه اگر اون اهم را انجام نده لااقل برو اون مهم را انجام بده. حالا اولا باید اون را انجام بده، اگر او را انجام ندادی پس بنابراین بیاییم دومی را انجام بده. مثل که میگن آقای طلبه درست را بخون، خب اگر درست بخونی لااقل عهد محراب و منبر باش، قاتل و باطل نباش. خب الان میشه چی؟ دوتا امر میشه دیگه، برو درست را بخون، این اهمه برای طلبه، اهم امور درست خوندنه، اولویت اولش درست خوندنه و تمام کارها رو باید فدای درستش بکنه، نه که درستش را فدای کارهای دیگر بکنه. طلبه اینطور باید باشه دیگه، منطق طلبه اینه، اولویت اول در کارهای طلبگی درسه و تمام چیزها باید فدای درس بشه. طلبه باید تمام امورش را فدای درسش بکنه. توجه فرمودی؟ چرا؟ چون اگر فدا نکند به جایی نمیرسد. امروز دنبال اینو، فردا دنبال اونو، پس فردا دنبال اون، پس دیگه چه میخواد درس بخواند این طلبه؟ توجه فرمودی؟ اولویت اول برای طلبه چیه؟ استادی داشتیم پیش ایشان رسائل میخواندیم در قم، اگر زنده است که خدا، خبری نداریم از ایشون، اگر زنده است که خداوند عافیت و طول عمر به ایشان بده، اگر هم که از دنیا رفته است خدا مشمول رحمت واسعه بکند. خیلی استاد، خیلی استاد عجیبی بود، هم علمان و هم از ایشان این جمله را به ما میفرمود. اونجا بود میفرمود ای طلبه ها، اقلال من کم بود البته، پنشیش میفرمود برای تعطیلی دست هیچ عذری وجود ندارد الا الموت، مگر بمیدی، اگر مردی دیگه درست نمی آیی و الا مریض هستی، کشان کشان هر حالتی هست باید سر درست بیاد. خودش اینطور بود، خودش هم اینطور بود. ما در درست ایشان واقعا تعطیلی نداشت، یعنی حالتی داشت این استاد اگر یک روز تعطیل میکردی فردا دیگه توجه فرمودی با استاد که مواجه میشدیم توبیخ، و همین خوبه استادای اینجوری خوبن، استادی که شاگردشون توبیخ کنن، دعوا کنه و تشر بزنه. چوب استاد گل است، هر کی نخوره خل است، یه ظرف بود مثلا معروف. واقعا همین ها جور استاد به مهر پدر، استادهای خوب استادای که شاگردشون توبیخ کنن تشر بزنن، کجا بودی؟ چرا نیامدی؟ توجه فرمودی؟ دعوا میکرد، اصلا با شاگردها دعوا میکرد، گاهی از اوقات هیچ نگاهی میکرد که اون نگاهش از هزار تا بد و بیرا برای انسان بدتر بود. همین طوره دیگه، یعنی طلبه وقتی غیرت داشته باشه استادش با نگاه خشم‌آلود به اون نگاه کنه آب میشه دیگه، همین خشم استاد برای اون، استاد پدر است دیگه، انسان آب و استاد بشه مثل اینکه آب و پدرش چه برمی داشته بیم. در طول تاریخ شاگردانی که آب و استاد شدن جمع مرد شدن رفتن دنبال کار. استاد اگر از دست شاگردش ناراحت بشه خیلی بدتر از اینکه پدرش از دستش ناراحت بشه، چون استاد پدر معنوی شاگردش محسوب میشه و مقام او از پدر مادی خیلی بالاتر میشه. ایشان خیلی تشر میزد و میفرمون لا عذر فی التعطیل الا الموت، مگر اینکه بمیرید. و بعد مثالهایی میزد از حالات خودش که در ایام جوانی چجوری بر سر درس حاضر میشدن. توجه برمیدید برف می آمد، باران می آمد، اون زمان ها وسیله نبود، چقدر راه ها مشکل بود، توجه فرمودید اون زمان های قدیم زمستونه ها برف خیلی زیادی آمد و در اثر سرما بعضی از اوقات گرگ ها می آمدن داخلشان چون بیرون قلعی پیدا نمی کردن، سهرها صبحای زود می آمدن داخلشان، اگر کسی توی برف ها گیر کرده بود حمله می کردن و انسان ها را می خوردن، موارد زیادی توجه فرمودید و تعریف میکرد که ما مثلا برف آمده بود تازانو درسمون هم بعد از نماز صبح بود، یعنی نماز صبح میخوندی میرفتید سر، میگفتن با همون وضعیت منم و استاد من که در خانه نشسته بود تعجب کرد، گفت من گفتم دیگه امروز خانه میاری ولی که آمد بود. بله درس اولویت اول طلبه درسه. خب این میشود الان اهم، میگه ای طلبه باید اول چه کار کنیم؟ اگر دست نمیخوانیم و معصیت میکنیم لااقل بیا و مثلا اهل محراب و منبر تبلیغ لااقل انجام بده، قاتل و باطل نباشی، همینطور بچرخی هیچ کاری نکنی، نه درس بخوانی نه منبر بروی نه نویسندگی داشته باشی نه تحقیق داشته باشی، و طلبی که نباید قاتل و باطل باشی، بالاخره یه کاری داشته باشه، مشغول به یه کاری باشه، درس بخواند، تدریس بکند، توجه به امروی منبر بره، نویسندگی داشته باشه، تحقیقات داشته باشه، مشغول باشه. اسم اینو میذاریم امر چی؟ امر چی؟ پس ترتب همیشه اونجاییست که دو ضد باشه، یکی اهم و یکی در وهله اول امر میشود به اهم، بعد در وهله دوم امر به مهم مشروط است به اسیان امر اهم. میگه اگه اون رو انجام نمیدی لااقل بیا این کار انجام بده، توجه فرمودید. خب اسم اینو گذاشتیم چی؟ حالا عنایت کنیم بیا به بحث خودمون تو جاهل مقصر. جاهل مقصر مثلا مسافری بوده از که وظیفه یه چی بوده؟ نماز شکسته بوده، حالا آمده نماز چی خونده؟ کامل. کاشف الغطا فرموده این نماز کامل امر ترتبی داره، این نماز کامل صحیح است، صحتش هم مخاطر امره، امرش هم امر چیه؟ ترتبی. یعنی شارع به مسافر اینطور خطاب میکنن ایها المسافر اولا و به ذات تو باید نماز شکسته بخوانی، اگر این را معصیت کردی و نخواندی پس بیا نماز کامل بخوان. پس نماز کامل امر دارد. ببینید کاشف الغطا با امر درست کرده اینجا را، صاحب کفایه با چی درست میکرد؟ مصدرشون با امر درست کرده، منتها چه امری؟ آفرین، چه امری؟ امر ترتبی. یعنی این مسافر امر اهمش اینه که نماز شکسته باید بخونه. حالا ان لم تصل صلاة القصر فصل صلاة تمام، اگر نماز قصری نخوندی پس الان بیا و نماز کامل را بخون. پس بنابراین جاهل مقصر که عملش صحیح است به خاطر اینکه عمل او چی دارد؟ امر دارد. چه امری دارد؟ امر ترتبی دارد. صاحب کفایه بعد از اینکه این مطلب را می‌فرماید می‌فرماید ولکن ذکرنا فی مبحث زد، در مبحث زد ما بیان کردیم صاحب کفایه اصراری دارد، گفتیم که امر ترتبی غیر معقول است و ما اون را قبول ندارد. ترتب یکی از مسائل قوقایی هست بین اصولی، از اون مسائلی که معرکت الآرا شده، بسیاری از فهول قبول کردن ترتب را پذیرفتن و بعضی دیگر هم مخالفن. شیخ انصاری با ترتب مخالف است، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف با ترتب مخالف است، این دو بزرگوار مخالفین ترتب هستند. در برابر عده کثیری از محققین قائل به صحت ترتب هستند، مرحوم ناینی، مرحوم عراقی، آجازی عراقی، مرحوم اصفهانی، آشمند حسین اصفهانی، بعد از ایشان ارزم به حضور شما از معاصرین مرحوم آیت الله خویی دیگران، اینها قائل به صحت ترتب هستند و میگن امر ترتبی امر صحیح است. توجه فرمودید ولکن صاحب کفایه میفرماید این راهی که کاشف الغطا فرمود مبتنی بر صحت ترتب است و قد ذکرنا فی محله ان ترتب غیر معقول، ترتب معقول نیست. دو تا دلیل صاحب کفایه در باب ترتب اقامه کردند برای اینکه ترتب معقول نیست. اگر خواستید عزیزانی که جلد اول را بودید مراجعه بفرمایید به اون بحث، جزوه هاتون رو ببینید، در اونجا مفصلا این بحث را مطرح کرده اید. خب اینو تکمیل کنیم ها، بله دیگه وقتی هم باقی نمونده. بسم الله الرحمن الرحیم. ان قلت علا هادا، علا هادا، هادا رو دقت کنید، اشاره بحث دیروزه، هادا اشاره به این است که یعنی اگر نماز دوم مشتمل بر اکثر مصلحت نماز اول باشد، نماز دوم مشتمل بر اکثر نماز اول باشد و اعاده نماز اول واجب نباشد. علا هادا برمیگرده اون بحث دیروز، گفتیم اعاده نماز اول واجب نیست. چرا؟ چون نماز دوم اکثر مصلحت نماز اول را دارد. علا هادا یعنی بر این توضیح که شما گفتید، یکون و کل من هما می بوده باشد هر یک از این دوتا فی موضع آخر. کل من هما ضمیر من هما، یکی به نماز قصر میخوره، یکی به نماز چی؟ جهر و اخفا. جهر و اخفا تا یکی میگیریم. کل من هما یعنی نماز قصر و نماز جهر، فی موضع آخر یعنی در جای نماز اردن به حضور شما که دیگری توجه فرمودید، هر کدام از اینها در جای دیگری سببن به تفویض الواجب فعلا، سبب می شود که اون واجب فعلی چی میشه؟ تفویض میشه. یعنی وقتی مسافر نماز کامل خون، این نماز کامل سبب می شود که نماز شکسته که وظیفه رو بود این چی میشه؟ تفویض میشه، چون دیگه نمیتونه اینو بخونه، دیگه تمام شد، دیگه قابل اعاده نیست. سببن به تفویض، کلمه سبب را دقت کنید، سببن به تفویض الواجب فعلا و ما هو سببن به تفویض الواجب کداله، یعنی فعلا هر چیزی که سبب تفویض واجب فعلی بشود حرامان و حرمت العبادته، بخونیم، موجبتون فسادها بلا کلام. پس این نماز کاملی که مصاحب خونده نه تنها صحیح نیست بلکه چیه؟ باطله دیگه، چون حرام است و عبادتی که حرام باشه چیه؟ باطل و فاسده. این قول قلتو لیسه، زمین لیسه میکنه به همون کلون به همان، لیسه هر یک از اونها سببن لذالکه، یعنی تفرید سبب برای تفرید نمیشود. چرا سبب برای تفرید نمیشود؟ به خاطر اینکه احد و زدین نسبت به عدم زد دیگر ملازم بود یا سبب بود؟ ملازم بود. لیس سبب لذالک غایته، یعنی غایت الامر، غایته منظور از زمین غایت الامر است که انه یعنی احد و زدن یکون و مزاد له، مزاد برای زد دیگر می شود. وقد حققنا فی محله جد اول کفایه ان زده و عدم زدهی متلازمان لیس بینهما توقفان، اصلا رابطه سببیت و مسببیت بلکه رابطه چیه؟ تلازمیه. اینجا نماز کامل نسبت به عدم نماز شکسته، یه طرف را وجود بگیر یه طرف را عدم، نماز کامل نسبت به عدم نماز شکسته حالت چی را پیدا میکنه؟ تلازمانه حالت سببیت را، و استدلال مستشکل متوقف بر سببیت بود. اینجا رابطه رابطه سببیت نیست بلکه رابطه رابطه چیه؟ تلازمه. خب لا یقال علا هازا، هازا چی رو میگه؟ باز اشاره است به این که نماز دوم مشتمل بر اکثر مصلحت نماز اول باشد. علا هازا یعنی بر این مبنا که این نماز دوم اکثر مصلحت نماز اول را دارد، فلا صلا تماما، اگر نماز را کامل بخواند اونجایی که باید شکسته بخواند، او صلا اخفاتا فی موضع القصر، توجه فرمودی، و جد یا نماز را اخفاتا بخواند فی موضع القصر، این میخوره به اون تماما، و جد میخوره به همین چی؟ اخفاتا، این لفنشنش مرتب میشه، لا صلا تماما فی موضع القصر او صلا اخفاتا فی موضع الجهر مع العلم به وجوبه، مع العلم به وجوبه ما فی موضع ما، در اونجایی که علم دارد به وجوب نماز شکسته و نماز جهر فی موضع ما، یعنی در جای اون نماز اصلی، یعنی جاهل نیست، خلاصه این چیه؟ عالمه.
طبق مبنای شما باید چی باشه؟ لکانت صلاتهو صحیحه، نمازش باید چی باشه؟ میدونه مسافر باید نمازو شکسته بخونه، عمدن یا چی بخونه؟ کامل بخونه. خب بازم باید نماز صحیح باشه، چون شما گفتید نماز کامل 90% مصلحت داره دیگه. وقتی که داره پس باید نماز چی باشه؟ صحیح باشه. لکانت صلاتهو صحیحه و ان عوقب علی مخالفت الامر بالقصد او الجد، اگرچه عقاب دارد چون با اون امر چیکار کرده؟ مخالفت کرده. ان قول قلتو، در جواب میگوییم لا بأس بالقول به، اشکالی ندارد که ما قائل بشویم بهی، یعنی به این که نماز صحیح است، البته لو دل دلیل، اگر دلیلی دلالت میکرد که علا انها، یعنی اون صلات دوم، تکون و مشتملتن علی المصلحه ولا معل، اگه دلیل داشتیم که در فرض علمم 90% را دارد، اونجا هم میگیم مشکلی نداره. ولیکن دلیل ما که روایات هست فقط صورت چی را میگه؟ جهر را میگه. لذا تعدیل علم نمیتونیم بکنیم. اگر اگر دلیلی دلالت میکرد که انا تکون مشاهده در مثلا ولو معده لاحتمال اختصاص ان یکون کذالک، احتمال دارد که اختصاص داشته باشد که ان یکون کذالک یعنی مشتمل بر مصلحت باشد فی صورت الجهر، این که اکثر مصلحت داره مخصوص به چی باشه؟ جهل باشه. ولا بعد اصلا، بعد یه وقت نخونیم، ولا بعد اصلا، هیچ بعدی نیست فی اختلاف الحال فیها، که اختلاف داشته باشد حال فیها یعنی در اون مصلحت، به اختلاف حالت العلم به وجوب شیئن و جهل بهی، یعنی در صورت جهل مشتمل بر مصلحت باشد، در صورت علم مشتمل بر مصلحت نباشد، اینجا محذوری وجود. و چون روایت کجا رو میگه؟ علم رو میگه یا جهل رو میگه؟ خب ما به همون جهل. اگه شما یه روایتی آوردید که علمم میگه، علمم میگه، چه اشکالی داره؟ وقتی که شارح بگوید مصلحت را داره، ما دیگه از شارح که جلوتر نمیافتیم، دیگه مصلحت داره میگه، خب داره که پس نماز صحیح میشه. و قد سار بعض الفهول، فهول جمع کلمه چیه؟ فهل. فهل یک معنای لغوی دارد، یک معنای کنایی دارد. معنای لغوی به حیوان نر گفته می شود. حیواناتی که نر هستند بهشون میگن چی؟ فهل. حالا شتر نری باشد، گاو نری باشد، چی دوید. این معنای لغوی شد. اما معنای کنایی یعنی کسانی که قدرت علمی دارند، که در عبارات بزرگان میگن بعض الفهول، یعنی اون کسانی که از نظر علمی دارای قدرت فوق‌العاده‌ای بودن. اینجا منظور جناب کاشف القضا شیخ جعفر کاشف القضا اعلم الله مقامه الشریف، استاد صاحب جواهر است، واقعا فهمی در فقه بوده است. این شیخ جعفر رضوان الله تعالی علیه میفرمود، ببینید فهولیت اشیا میفرمود و درست هم میفرمود ها، شما ببینید یه شاگرد از صاحب جواهر، شاگردان زیادی داشته، یکیش نهایت طالب جواهر اینقدر معروف شده و از اون همچون خدمت چنین استادی درس خونده. شیخ جعفر می فرمود اگر تمام کتاب‌های فقه شیعه که از قدما تا زمان من نوشتن همه از بین برن، لوفور ازها خدا اینا کرده، حادثه ای بشه تمام کتاب‌های فقه مثلا بسوزد از بین بره، فرمود من فقه را از اول تا به آخر تمام فروعاتش را از حفظ می نویسم. احاطه را ببین، احاطه را ببین، چه احاطه، یعنی از اول کتاب الطهارت تا آخر کتاب الزیاد هر چی فرق تو کتاب‌های فقهی فرمودن همه را از حفظ می‌نویسم. اگر تمام کتاب‌های فقهی از به، حالا ببینید، این نه اینکه ادعا ما مبالغه کرده باشه، علما تصدیق می‌کردن این بزرگوار را، خیلی آدم عجیبی بوده. شیخ جعفر کاشف القضا معاصر با فتحعلی شاه بوده، که از ایشان دعوت کرد فتحعلی شاه که بیاید ایران. یک تابستان ایشان آمدن، در ترتیب بود آمدن ایران و قوغایی شد دیگه در ایران، استقبال‌های عظیمی که علما می‌کردن و مراجعی که در ایران بودن، هر شهری که وارد می‌شد تمام علما و مراجع توجه فرمودید، نمازها و درس‌ها تعطیل می‌کردن و از ایشون استقبال می‌کردن، جای خودشون رو به ایشون می‌دادن، یعنی ایشون نماز جماعت توجه فرمودید اقامه میکرد. خیلی آدم عجیبی و ملای بسیار بسیار بزرگواری بوده از شیخ جعفر کاشف القضا، در کنار این علم عجب تقوایی هم داشته، عجب زهدی هم داشته، عجب معنویت هایی و نورانیت هایی داشته. حالا دیگه وقت تمامه و فرصتش نیست و الا شمری از حالات این بزرگان را میگفتن. ببینید سلف صالح ما چه افرادی بوده، چجوری درس خونده، چجوری مشق میکردن، تقوای اونها، نورانیت اونها، قداست اونها. ما الان بر سر سفره اونها نشستیم، این عظمتی که روحانیت پیدا کرد این عزیزان آبرو دادن به ما و ما الان از آبروی اینها داریم خرج میکنیم. باید حواسمون باشه این آبرو کم نشود، بلکه این آبرو هیو به تزاید باشد. قداست روحانیت و معنویت روحانیت حرف اوله، اولین هست در طلبه و اهل علم تقوای اوست، ورع اوست، خدا ترسی اوست، ارتباط با خدای اوست. این از مردم از ما این را میخواهند. مردم میگن دست ما به امام نمیرسه، لااقل به نائب امام. نائب امام باید اینطور باشد، باید روحیاتش روحیات چنین باشد، ملجع مردم باشد، مأوای مردم باشد. مردم تو مشکلاتشون به علما مراجعه میکردن و علما مشکلات اونها را حل میکردن. گرفتاری هایی که به وجود می آمد، گرفتاری عمومی، نمیده ها دعا کنید. دعا که مستجاب و دعوه بودن علمای ما، وقتی دعا می کردن دعای اونها رد نمی شد اصلا. این افراد بودن. از کدام آقای شیخ جعفر حالات شبان اشراق که تعریف کردن که در نیمه شب چه مناجات هایی و چه گریه هایی و چه تضرع هایی به بارگاه حضرت تبارک و تعالی داشته، بدن انسان می لرزد. در کنار این علم این عمل، این علم با این عمل وقتی که توأم بشه، شیخ جعفر کاشف الغطا میشود. یکی از شاگردان او صاحب جواهر اعلی الله مقامه شریف است و شاگردان دیگری که داشته است که هر کدام از بزرگان و علما و ستاره های درخشانی بوده از خدا ان شاء الله ارواح طیبه همه اینها رو شاد بگرداند، درجاتشون عالی است، متعالی بگرداند و انشاءالله دعای خیر اونها رو بدرقه راه ما کند تا ما هم بتوانیم همین مسیری که اینها رفتن انشاءالله همین مسیر را طی کنیم. خب وقت سار بعض الفهود مرحوم کاشف الغطا به صدد بیان امکان کون المعتیفی غیر موضعهی، المعتیفی غیر موضعهی یعنی اون نمازی که امر نداشته و در جای دیگر آمده، امکان کون این معتیه فی غیر موضعی بخونید ام براش درست کرده. گفته ما ام براش درست معمورم به هست. چجوری معمورم به هست؟ بخونید به نحوه تردو. حالا کتابای ما پایین نوشته ترتیب، بعد بالا به صورت نسخه بدل نوشته چی؟ ترتیب غلطه. تردو همون اصطلاحی شو براتون گفتن، معمورم به نحوه تردو. فقط حققنا فی مبحث زد امتناع الامر به زدن مطلقا ولو به نحو ترتب به مانا مزید علی فلا نعید والحمد لله رب العالمین.